ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با سومین درس از تاریخ صنف هفتم در خدمت شما هستم. موضوع این درس یکی از مباحث بسیار جذاب و تاثیرگذار تاریخ است: مبدا تاریخ 5000 ساله افغانستان و شناخت آریاییان. فصل دوم، درس سوم. موضوع درس: آریا مبدا و شروع تاریخ 5000 ساله افغانستان را می دانید، که شامل صفحات 13 الی 16 کتاب درسی شما میشه. اهداف درس: در پایان این درس شما دانش آموزان گرامی خواهید آموخت چگونه تمدن 5000 ساله افغانستان با اثبات رسیده است، منطقه مندیگرد و اهمیت آن در تاریخ افغانستان، آریاییان چه کسانی بودند و چگونه فرهنگ و تمدن خود را بنا نهادند، و همچنان مهاجرت آریاییان و تأثیر آن بر تمدن‌های منطقه. مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته یاد گرفتیم که تاریخ زندگی بشر به دوره‌های مختلفی تقسیم می‌شود. عصر سنگ، زمانی که انسان از ابزارهای سنگی استفاده می‌کردند. عصر مفرق، دورانی که فلز مفرق کشف شد و زندگی اجتماعی پیشرفت کرد. عصر آهن، دوره‌ای که انسان‌ها از آهن برای ساخت ابزار و سلاح استفاده می‌کردند. همچنین با چهار دوره تاریخی آشنا شدیم: قرون اولی، قرون وسطا، قرون جدیده، قرون معاصر. قرون اولی از ظهور خط تا قرن پنجم میلادی، قرون وسطا از قرن پنجم تا قرن پانزدهم میلادی، قرون جدیده از قرن پانزدهم تا هجدهم میلادی، قرون معاصر از قرن هجدهم تا امروز. در نهایت روش‌های تبدیل سنه‌های تاریخی و تفاوت‌های تقویم‌های هجری شمسی، هجری قمری و میلادی را آموختیم. شروع درس جدید: آیا مبدا و شروع تاریخ 5000 ساله افغانستان را می‌دانید؟ گفته می‌تونیم که حفریات باستانشناسی، یعنی در کل برای اثبات این موضوع، برای اثبات از اینکه مبدا و شروع تاریخ 5000 ساله افغانستان وجود داشته، برای همه اثبات دانشمندان در منطقه مندیگر در شمال غرب ولایت قندهار واقع هست، منطقه مندیگر حفریاتی انجام دادن، یعنی در منطقه مندیگر دانشمندان حفریات یا کندنکاری های انجام دادن که در همین حفریات یا کندنکاری ها ثابت شد که 3000 سال قبل از میلاد مردمانی که باشندگان منطقه مندیگر بودن، اینیا بنیاد تمدنی در همون محل گذاشته بودن، که در آن حفریات آثاری همچون ساختمان‌های بزرگ، دیوارهای بلند، اتاق‌های مختلف، لوازم گلی، میسی و ذخیره‌گاه غذای نا نشان دهنده موجودیت یک قصر در اثار باستان در همون محل بود و پیدا شده بود که همه اینها حکایت از وجود تمدنی در 3000 سال قبل از امروز بوده است. خب، گفته میتونیم که مندیگر در 3000 سال قبل از امروز در هنگام اوج مدنیتش، روابط اقتصادی و اجتماعی با مدنیت‌های همجوار یا همسایگان خود داشته. روابط چی؟ اقتصادی و اجتماعی خود منطقه مندیگر. از طرف شمال با انو و نمازگاه تپه که ترکمنستان میشه، از طرف غرب با تپه سیالک ایران، از طرف جنوب با هراپه و موهنجو‌دارو هند روابط فرهنگی و اقتصادی داشتن، که باستانشناسان از این که گفته شده بود که مردمان اول منطقه مندیگر 2500 سال قبل از میلاد چکار میکنن؟ منطقه مندیگر که ترک میکنن. خب، حالا میخوانیم که دلایل ترک منطقه مندیگر چی بود؟ مردم مندیگر حدود 2500 سال قبل از میلاد به دلایل خشکسالی های پی در پی به حمله دشمنان مجبور به ترک این منطقه شدند. پس دو دلیل وجود داشت برای ترک منطقه مندیگر: یک، خشکسالی های پی در پی; دو، جنگ های دشمنان مردم مندیگر که باعث آتش زدن محلات زیستشان می شد و اینا مجبور به ترک منطقه بودن. آیا آریاییان را می شناسید؟ آریاییان از کجا بودن؟ خب، در این سلاید قرار هست درباره آریاییان بخوانیم. در کل شناخت آریاییان و تمدن آنها. گفته میتونیم که آمدن آریاییان به سرزمین افغانستان در حدود 2500 سال قبل از میلاد تعیین شده بود. یعنی 2500 سال قبل از میلاد آمدن آریایی ها در افغانستان تعیین شده. و از این که خود سرزمین قبلیشان کجا بوده معلومات دقیقی نیه، یعنی که فقط مشخص شده 2500 سال قبل از میلاد آریایی ها وارد افغانستان بشن و از این که سرزمین قبلی آریایی ها کجا هسته هیچ کس معلومات دقیقی نداره. تنها چیزی که در تاریخ ذکر شده چی هسته ای که آمدن آریایی ها از کجا بوده. آمدن آریایی ها به افغانستان از شمال رودخانه آمو به جنوب که سرزمین فیلی افغانستان هست مشخص شده و ایجاد نخستین شهر در این منطقه که شهر بلخ یا بختی هسته. نخست اینا زمانی که وارد بلخ میشن، یعنی در کل نخست زندگی کوچی و شیبانی داشتن و بعد از که جابجا میشن یعنی وارد بلخ یا بختی میشن، اینا زندگی چی را آغاز میکنن؟ زندگی شهری را آغاز میکنن. خب گفته میتونیم که آریایی ها در کل آریایی ها خانواده به چی نام یاد میکردن؟ خانواده یعنی کلماتی که اونا استفاده میکردن چی بود؟ یعنی به جایی که خانواده استفاده کنن از کلا استفاده میکردن. محل زیست خود به نام چی یاد میکردن؟ به نام پور یاد میکردن و کشوری که در اون زندگی میکردن به نام آریانو ویژه یا آریانو ورشو یاد میکردن. و همچنین آریایی ها خودخور صاحب اخلاق و نیکو میدانستن. خب گفته میتونیم که باستانشناسان در سال 1939 میلادی چیکار میکنن؟ در سال 1939 میلادی اینا از منطقه تالی برزو در نزدیکی شهر سمرقند یک مجسمه کشف میکنن. باستانشناسان چیکار میکنن؟ در سال 1939 میلادی از منطقه تالی برزو هست که نزدیک شهر سمرقند هست، اینا یک مجسمه کشف میکنن. همین مجسمه که اونو کشف میکنن سری و از انسان بوده و بدنی و از حیوان هست بوده که همین مجسمه نشان میداده، یعنی با گفته خود دانشمندان به این باور بودن که این مجسمه مربوط به کدام دوره میشده؟ مربوط به دوره کیومرث که خود کیومرث یکی از پادشاهان دوره آریایی ها هسته میباشه. مجسمه ای که سری از انسان و بدنی از حیوان بوده، دانشمندان به این نظر بودن که این مربوط به دوره کیومرث یکی از پادشاهان دوره آریایی ها هسته. و آریایی ها مراسم خوشی خور با اسب سواری میدان رزم و بز جشن می گرفتن. یعنی مراسم خوشی که داشتن با چی جشن می گرفتن؟ با اسب و میدان رزم و بز. و همچنان یکی از مشهورترین جشنهای آریایی ها به نام جشن سامانه هسته. خب در این سلاید درباره مهاجرت آریایی ها می خانه. گفته می تونیم که معلومات درباره زندگی آریایی ها، یعنی برای از خواسته باشه معلومات درباره زندگی آریایی ها جمع آوری کنیم، میتونیم از 4 کتاب ویدی که به نام کتب یا سروده های ویدی یاد میشه به دست بیاریم. به که این کتب به چه زبانی نوشته شده؟ به زبان سانسکریت نوشته شده که در همین کتاب موضوعات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ادبی آریایی ها درج شده. و همچنان زمانی که نفوس آریایی ها در بلخ یا بختی زیاد میشه، ما که گفتیم برای اولین بار وارد شهر بلخ یا بختی میشه، زمانی که نفوس اینا زیاد میشه اینا تصمیم به مهاجرت میگیرن، یعنی مهاجرت شروع میکنن. که یک عده که مهاجرت شروع میکنن به طرف کوههای هندوکش، سرزمین هند، ایران، ترکیه و ممالک اروپایی میرن. و یک عده از همی اروپایی ها اینا در افغانستان میمانن، یعنی همو عده ای که از آریایی ها داخل افغانستان میمانن اینا مدنیت ویدی و اوستایی را اساس میگذارن. پس خواندم درباره آریایی ها. آریایی ها 2500 سال قبل از میلاد اینا وارد افغانستان میشن. این که از کجا وارد افغانستان شدن، محل اینا کجا بوده مشخص نیه. و ما میتونیم معلومات درباره آریایی ها از 4 کتاب ویدی به دست بیاریم که دقیقا خود همین کتاب ویدی به زبان سانسکریت نوشته شده، یعنی بلی از که ما بتانیم بخوانیم باید زبان سانسکریت در ابتدا یاد بگیریم. و چی موضوعات داخل کتاب درج شده؟ موضوعات فرهنگی اینا، سیاسی، اقتصادی و ادبی آریایی ها. زمانی که آیه ها در برخی یا بختی مهاجرت میکنن، یعنی میان به برخی یا بختی، نفوس از اینا زیاد میشه، به همین خاطر اینا تصمیم به مهاجرت میگیرن و کجا؟ به طرف کوههای هندوکش، سرزمین های هند، ایران، ترکیه و ممالک اروپایی. و یک ایده هم داخل خود افغانستان میمونن، همونایی که داخل افغانستان میمونن اینا مدنیت های ویدی و اوستایی اساس میگذارن. که در باره مدنیت های ویدی و اوستایی که مدنیت ویدی اولین مدنیت هسته و دومین مدنیت اوستایی هسته در جلسات بعد خواهیم خواند. ولی فعلا میرین سراغ خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونین که افغانستان با تاریخ 5000 ساله خود یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان دارا هسته، که حفریات در منطقه مندیگک نشان میداد که این منطقه حدود 3000 سال پیش از میلاد مرکز تمدن پیشرفته بود. ارتباطات فرهنگی و اقتصادی مردم مندیگک با تمدن‌های همسایه نشان دهنده جایگاه مهم منطقه در تاریخ بود. آریایی ها گفتیم یکی از اقوام مهم و تاثیرگذار تاریخ بودند که حدود 2500 سال قبل از میلاد اینا وارد افغانستان میشن و در بلخ یک زندگی شهری را آغاز میکنن. به همچنان درباره مهاجرت آریایی ها خواندیم و گفتیم که اینا به هند، ایران، اروپا تاثیر زیادی بر تمدن ها منطقه میگذارن، که با این حال بخشی از آنها در افغانستان باقی میمونن و اونایی که باقی میمونن تمدن ویدی یا اوستایی اساس میگذارن. خب سوالات من میخونم، میشه در قسمت برای که درک بهتری از درس داشته باشیم فعالیت صنفی داریم، سوالات میخونم شما پاسخ بده. سوال اول، همسایگان منطقه مندیگک نام بگیرید. همسایگان منطقه مندیگک نام ببرید کیها بودن؟ همسایگان منطقه مندیگک. سوال دوم، مشهورترین جشن آریاییان کدام جشن بود و به چی نام یاد میشد؟ مشهورترین جشن آریاییان به چی نام یاد میشد؟ آفرین، مشهورترین جشن به نام جشن سامانه بود که اینا با مراسم اسب سواری و مسابقه رزمی جشن خود برگزار میکردن. سوال دوم، دلیلی که آریایی ها منطقه مندیگک ترک کردن چی بود؟ دلایل ترک منطقه مندیگک چی بود؟ بسیار عالی. دلایل چی بود؟ خشکسالی های پی در پی و حملات دشمنان. خیلی خوب، تشکر. سوالات کارخانگی من میخوانم شما حتما یادداشت کنید که باز پاسخ بدین. سوال اول، آریاییان خود را چگونه تعریف میکردن؟ آریاییان خود را چگونه تعریف میکردن؟ سوال دوم، اولین پایتخت آریایی چه نام داشت و در کجا واقع بود؟ سوال سوم، آریاییان قبل از رسیدن به بختی زندگی شبانی به خانه خالی هسته؟ سه سوال کارخانگی شما هست، پاسخ میده. در درس آینده با تمدن‌های ویدی و اوستایی آشنا خواهیم شد که این تمدن‌ها بخش مهمی از فرهنگ و تاریخ افغانستان را شکل دادن. پس آماده باشید تا این داستان شکوه‌انگیز را ادامه بده. سپاس از همراهی همه شما شاگردان عزیز. ما گفته میتونیم که تاریخ همچون کتابی هست که هر صفحه آن درسی برای امروز و چراغی برای آینده هست. پس تا دیدار بعدی شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف هفتم در خدمت شما هستم. امروز یک سفر علمی دیگر را آغاز میکنیم و به دنیای شگفت انگیز مدنیت های کهن افغانستان سفر میکنیم. با من همراه باشید تا با تمدن های برجسته و تاریخ غنی کشور عزیزمان بیشتر آشنا شوید. فصل دوم، درس چهارم، موضوع درس مدنیت ویدی و مدنیت اویسایی که شامل صفحات کتاب شما از صفحه 16 الی 20 کتاب میشه. خب اهداف درس یادآوری میکنیم. در پایان این درس شما شاگردان عزیز با اولین مدنیت در تاریخ افغانستان یعنی مدنیت ویدی و زمان ایجاد آن آشنا خواهید شد. درباره دومین مدنیت افغانستان، مدنیت اویسایی و همچنان آیین زردشتیان معلومات حاصل خواهید کرد. قبل از اینکه خواسته باشیم به جزئیات درس بپردازیم، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره حفریات منطقه مندیگک و همچنان همسایگان منطقه مندیگک خواندیم و تاریخ 5000 سالی افغانستان صحبت کردیم. همچنین با مهاجرت آریاییان و نظام اجتماعی آن دوره پرداختیم. خب میریم سراغ درس جدید امروز. ما قرار هست در این جلسه درباره دو مدنیت بخونیم، مدنیت ویدی که اولین مدنیت هست و دومین مدنیت که به نام مدنیت اویستا یاد میشه. خب در ابتدا از مدنیت ویدی آغاز میکنیم. سوال آمده درباره مدنیت ویدی چی شنیدید؟ آیا درباره مدنیت ویدی تا حال شما شنیدید یا خیر؟ خب اگر شنیدیم که خیلی خوب، اگر نشنیدیم هم امروز آشنا میشیم با مدنیت ویدی. گفته میتونیم که اولین مدنیت در تاریخ افغانستان به چی نام یاد میشد؟ به نام ویدی یاد میشد. اولین مدنیت در تاریخ افغانستان به نام ویدی یاد میشه که توسط آریاییان در سال 1800 سال قبل از میلاد آغاز میشه و تا 1200 سال قبل از میلاد ادامه داره. پس اولین مدنیت افغانستان مدنیت ویدی هست که توسط آریاییان بنیانگذاری اساس گذاشته میشه. خب گفته میتونین که نظام خانوادگی و اجتماعی آریاییان از پدرسالاری آغاز میشد، یعنی در زمان آریاییان نظام پادشاهی حاکم بود و همچنان در رأس خانواده پدر یا پاتی قرار داشت، در رأس عشیره کوتر پاتی قرار داشت و همچنان در رأس قبیله گرام پاتی یا رئیس قبیله قرار داشت. خود عشیره یک گروهی هست که از خانواده بزرگتر هسته و همچنان گفته میتونیم که رئیس چند قبیله به نام وسپاتی یاد میکنم. رئیس چند قبیله به چی نام یاد میکنم؟ به چی یاد میکنم؟ به نام وسپاتی. و همچنان رؤسای قبیله ها توسط شاهی که به نام راجان هسته اداره میشه. یعنی رؤسای قبیله ها توسط کی اداره میشه؟ توسط شاهی به نام راجان هسته که اداره میشه. خب گفته میتونین که زنان در دوره آریاییان از احترام خاصی برخوردار بودن و همچنان میتونیم بگیم که یکی از شاعران این دوره که به نام گوهشاه شهرت داشت میتونیم نام بگیریم. اشعار گوهشاه در کتاب ریگویدا همچنین چیکار شده؟ ثبت شده. و همچنان درباره تبادله و تجارت، اینا تبادله و تجارت در عصر ویدی گو یا پیسو بوده که گو به نام چیت میکردن؟ به نام پیسو یاد میکردن. پیسه یا واحد پولی که ما فعلا استفاده میکنیم، یعنی در کل پیسه یا واحد پولی از ریشه همین کلمه چی پیسو گرفته شده که در همون زمان خود آریاییان با عنوان چی استفاده میکردن، یعنی تبادله میکردن، یعنی تبادله و تجارت اینا به اساس گو یا پیسو بوده. و همچنان گفتم میتونین که دارایی اینا از داشتن حیوانات برآورده میشد، یعنی هر کس که حیوانات بیشتری می داشت دارایی بیشتری داشت. یعنی به دارایی اینا به چه اساس سنجیده می شد؟ به اساس حیواناتی که اونا داشتن. هر چه تعداد بیشتر بودی همون دارایی نه هم بیشتر بود. و مردمان زمان دوره ویدی گفته می تونین که از مدنیت خوبی برخوردار بودن و بافت تکه ها و پارچه های بشمیر از پوست حیوانات یاد داشتن و می ساختن. همچنان الهه های مختلف پرستش میکردن که یکی از امو الهه هایی که اونو پرستش میکردن بنام اوشاس بود که این الهه اوشاس اونها با عنوان زن میپنداشتن، یعنی یک الهه زن هسته. و همچنان به نام الهه سپید دم نیز معروف هست یا به نام الهه سپید دم نیز یاد میشه. خب با وجود پرستیدن الهه های مختلف به وجود خداوند باور داشتن، یعنی با وجود ای که خود اینا یا چکار میکردم در کل اینا به پرسیدن الهه های مختلفی باور داشتن، با به همین وجود هم به خداوند متعال نیز باور داشتن. یعنی بر کنار ای که الهه ها پرستش میکردن به وجود خداوند نیست باور داشتم. به خاطر چی؟ به خاطر که در کتاب ریگویدا چنین آمده، به اساس همین گفته میتانیم که بر هر ثابت و بر هر جنبنده و بر هر آنچه راه میرود و بر هر آنچه میمیرد و بر تمام آفرینش رنگانک تنها یک ذات حکم روایی میکند. کی هست؟ خداوند متعال. این چیزی هست که داخل کتاب ریگویدا ثبت شده و به همین خاطر گفته میتونین که بر علاوه ای که اله ها مختلف پرستش میکردن به وجود خداوند متعال نیز باور داشتن. خب رسیدیم به دومین مدنیت که مدنیت اوستا هست. دومین مدنیت کدام مدنیت هست؟ دومین مدنیت در تاریخ قدیم افغانستان به نام مدنیت اوستا یاد میشه. پس گفته میتونیم که مدنیت اوستایی دومین مدنیت در تاریخ قدیم افغانستان هست. نام این مدنیت از کتاب اوستا گرفته شده. یعنی نام مدنیت اوستا از کجا گرفته شده؟ از کتاب اوستا. خب حالا اوستا به چی معنا هست؟ اوستا به معنای قانون، بنیاد و دستور گفته شده است که این اوستا برای زردشتیان مقدس هست. همچنان گفته میتونین که این مدنیت، یعنی مدنیت اوستایی، در حدود 1200 سال قبل از میلاد آغاز میشه و تا سال 700 سال قبل از میلاد ادامه داشته. که گفته میتونین مدنیت اوستایی در کجا اساس گذاشته شد؟ در بلخ یا بختی. مدنیت اوستایی در بلخ یا بختی اساس گذاری شد. خب قسمی که در کتاب اوستا آمده، یمه به امر آهورامزدا یک واره را ساخت که طول و عرض آن به اندازه یک اسپرس، یعنی اسپرس یعنی یک میدان اسب دوانی بود که در او حیوانات نگهداری می شد و به جای آن به جای آب را به اندازه یک خانه یا میل، خانه یعنی چی؟ میل، اینا خفه کرده بودن و در آن واره بازارها، خانه ها و گذرها ترتیب مخصوصی ساخته بودن، یعنی یک شهر ساخته بودن. اما مردم علیل، دروغگو، پس و دیوانه در این شهر جایی نداشتن. یعنی مردمی که مریض بود، مردمی که دروغگو بودن، در این شهر برای از اونا جایی نبود. خب پیشوای زردشتیان که به نام سپیددمان یا سپیددمان مشهور است، ای ایجادگر مدنیت اوستایی هست. ایجادگر یا اساسگذار کی هست؟ اساسگذار مدنیت اوستایی پیشوای زردشتیان سپیددمان هست. خود سپیددمان، شاگردان عزیز، برای زندگی سالم انسانی سه اصل تبلیغ میکنه. همون سه اصل چی هست؟ گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک. پس سه اصل گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک که توسط زردشت در مدنیت اوستایی معروف شده است، اصول اخلاقی و انسانی هستند که برای زندگی سالم و بهتر در جامعه طراحی شدند که هر یک از همین اصول معنای خاص داره. گفتار نیک یعنی چی؟ یعنی گفتن خوب. به این معنی که انسان ها باید در گفتار خود حقیقت گو باشند و از دروغ گو، یعنی از دروغ پرهیز کنند. همچنان سخنان محبت آمیز و سازنده بگویند که باعث آرامش و دوستی بشه. از سخنانی که دیگران ناراحت میکنه یا تغییر میکنه باید خودداری کنیم. مثالی میتونیم این بگیم که تشویق دیگران با کلمات مثبت، این میتونه گفتن خوب باشه. پرهیز از غیبت و سخنان نادرست. مثالی بود از چی؟ از گفتار نیک. خب کردار نیک یعنی عمل خوب. به معنای انجام چی هسته؟ به معنای اعمال نیک و درست هسته که افراد باید به دیگران کمک کنن و به آنها آسیب نرسانن، قوانین اجتماعی رعایت میکنن و به طبیعت احترام بگذارن و همچنان کارهایی که انجام میدم به پیشرفت و سعادت جامعه کمک میکنه. و میتونیم بگیم که کمک به نیازمندان از جمله چی هسته؟ از جمله یک عمل خوب یا کردار نیک هسته. مراقبت از محیط زیست، انجام وظایف به بهترین شکل ممکن میتونه چی باشه؟ میتونه یک کردار نیک یا عمل خوبی باشه. پندار نیک یا اندیشه خوب به معنای چی هسته؟ به معنای داشتن افکار مثبت و سازنده هسته که افراد باید به نیکی و خیر بیندشن و افکار منفی آسیب رسان از ذهن خود دور کنن. نیت‌های پاک و انسانی داشته باشند و با تمرکز بر خیر و همچنین صلاح جامعه تصمیمات درست بگیرن که میتونیم بگیم داشتن نیت کمک به دیگران یک مثال خوبی از پندار نیک یا اندیشه خوب هست. دوری از حسادت، نفرت و کینه‌ورزی، اینا میتونه چی باشه؟ پندار نیک باشه. خب در کل اهمیت این سه اصل چی هسته؟ این اصول به هم در کل این سه اصل یا این سه اصول به هم وابسته هسته. اگر پندار نیک داشته باشیم به گفتار و کندار نیک چکار میکنیم منجر میشه؟ که گفتار نیک باعث ایجاد صلح و آرامش در جامعه میشه. کردار نیک نتیجه افکار و نیتهای خوب هست که دنیا بهتر میسازه. پس این سه اصل نشان میده که چگونه انسان میتواند زندگی خود را به گونه اخلاقی سالم و هماهنگ با جامعه و طبیعت هدایت کند. خب این موضوعاتی بود که ما باید مد نظر بگیریم. زردوش متعلق به یک خانواده قدیم افغانستانه قدیم هسته. پس زردوش متعلق به کی هسته؟ یک خانواده قدیم افغانستان. خب گفته میتونین که ایده ای از مورخان زردوش مربوط به خاندان مشهور اسبه میدونن، چنانچه پدر زردوش به نام پراسبه و جد زردوش به نام میچد اسبه یاد میشد، که خود اسبه به معنای اسب قوی هسته. اوستا از جمله قدیمی ترین کتب مذهبی جهان به شمار میره که حادثات سالهای 1200 الا 600 سال قبل از میلاد بیان میکنه. در مدینیت اوستایی طبقات سگانه اجتماعی وجود داشته که از جمله روحانیون بودن، نظامیان و دهقانان. خب مردم اون زمان چی بودن؟ دهنشین بودن، پیشه اینا زراعت، باغداری و ساختن لوازم فلزی بوده. بر علاوه در کتاب اوستا درباره اشخاص سیاسی نیز معلومات ذکر گردیده که از جمله ما میتونیم نامهای یاد شده که مربوط به سلاله های یا نسلهای تاریخ اساطیری افغانستان هستن، مانند پیشدادیان، کیانی ها و اسبه، که در بحث های آینده با خواهیم خواند، یعنی در جلسات بعدی خواهیم خواند. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز ما. میفلن میرین سراغ خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونین که در این جلسه ما درباره دو مدنیت مهم افغانستان آشنا شدیم، مدنیت ویدی و مدنیت اوستایی. خب فعالیت صنفی داریم، مسئولات میخوانم میشه شما پاسخ بده. سوال اول، اولین مدنیت تاریخ افغانستان به چی نام یاد میشد و کدام سالها رو در بر داشت؟ اولین مدنیت تاریخ افغانستان به چی نام یاد میشد و کدام سالها رو در بر داشت؟ آفرین، مدنیت ویدی بین سالهای 1800 تا 1200 سال قبل از میلاد ادامه داشت. به چی نام یاد میشد؟ به نام مدنیت ویدی. سوال دوم، مدنیت اوستایی در کجا اساس گذاشته شد؟ مدنیت اوستایی در کجا اساس گذاشته شد؟ در بختی یا بلخ؟ خب سوالات کارخانگی هست، مسئولات میخوانم شما میشه یاد داشت کنیم. سوال اول، اولین مدنیت آریایی در افغانستان به چی نام یاد میشد؟ اولین مدنیت آریایی در افغانستان به چی نام یاد میشد؟ سوال دوم، زنان در مدنیت ویدی از چی مقامی برخوردار بودند؟ شرح دهید. زنان در مدنیت ویدی از چی مقامی برخوردار بودند؟ شرح دهید. سوال سوم، در مورد تمدن اوستایی و معنای آن چه میدانید؟ در مورد تمدن اوستایی و معنای آن چه میدانید؟ و سوال چهارم، زردشت کی بود؟ زردشت کی بود؟ خب شاگردان عزیز، میره سراغ درس بعدی. موضوع درس بعدی تاریخ اساطیری افغانستان، پیشدادیان، کیانیان و اسبه هسته که شامل صفحات 21 الا 22 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، درس امروز به پایان رسید. امیدوارم از این سفر تاریخی لذت برده باشید. تا برنامه بعدی موفق و پایدار باشید. خداحافظ.
مهمان آزادی. سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت های خبرنگاریش در رادیوی ادامه میده که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این مهمان ما قصه‌های جالب داره از فعالیتاش در افغانستان و همچنان در بیرون از کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم اسما کاکر است و در هند زندگی میکنم. از 2019 بدین سو و در آل اینجا رادیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از اینکه امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل ایندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل ایندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من مسئولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل ایندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست منطقه اون وقت چون نابلد بودم تا که ما لیندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم یک چانس است، اگر شد اگه نشد دیچ آلم اگه نرم ایش هست و اگه وقت برم اقل ما یک دفیصد چانس از زیر دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا اشان ضرورت داشتن و کسی که نتاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم. دفعه دیگه یعنی از ما سه امتحان گرفتن، دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. والا در پلوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پلوی از او من برنامه های زهیده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت 10 سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم به اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من او میسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل ایندیا رادیو گفتی. آل ایندیا رادیو را بسیاری از افغان ها هم رایش آشنایی دارن، اما طور که خودت در خانه شنیدی ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل ایندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا همراهت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل ایندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا امو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس است، زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم وقتی که داخل دالیزدار شدم من برای خود گفتم این تو وقتم خواب شد که من دمی دالیزدار خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم، یک عوض یا یگرمان در دلم شد که ما باید اینجا بیایم. محیط بسیار خوب داره و وقتی که ما داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو همراهیم شروع کرد گپ زدن. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار برای آدم خوشایند است وقتی که از کسدگی خودت میشنوی. و راستی ما یک احساس آرامش برندستاد چون در اول هم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب دیست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکردن تیر شد، وقتی که روز ازی رسید که ما باید به امتحان تقریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و ایگه پاس چون نابلد بودم، ما فکر کردم گفتم اگه ما در مترو برم، در چه مترو بسیار به سرعت میرسند، ما گفتم اگه در مترو برم نا وقت نشه، بیا که ما یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری دارا و از اون طرف بر من زنگ آمده میره که خدا برسن خدا برسن. من میگم در راستم، از تاکی بعد که موترم باز پنچر شد ده پانزده دقیقه خوب او دور کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خود ناورد که دیر کدی یا من منتظر تو دگه نفرها رشان نبودم. بسیار استادای کلان پوهنتونه پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود، گفته بود که این میتانه، ولی این قسم یک مشکل برش پیدا شده زود خودم میرسانه در راست. رفتم اول بر من چون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیرم رفته بودم، اول بر من یک گلاس آب داد گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش بخی آرام، آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان استی و دوجه کار میکنی اقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترها مزدود هستن و زنا و دخترها اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خودت چی احساس باز رخ میده؟
من فرشته جان راست شد بگویم ما خیلی جگر خون میشم و اینجا هم کارای ما فضل خدا بسیار غیبی همه خوب هستن رای ما، و خصوصا بعد از ما بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندی استن و پشتو یاد گرفتن از اونا از اون جمعیه، و اونا مثل شاگردهای ما در این جمعی باشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم. و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که در بسیار یعنی قدری که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچارا کوشش میکنن چون زبانشان نیست، من اینا رو ملامت نمیکنم، ولی ما زمینه چقدر اینا وارش با وجود ازی که اقدر نمیفهمن چقدر زمینه کار بر ازیا مساعد است، بخاطر ازیا که یا تشویق شون یا پیش برون یا یک چیز را یاد بگیرن. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز البته شده میره و بهتر نی، و این واقعا جای افسوس است و اندن جگر خون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطرات که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین، و یایی که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پانزه مالجویت به کابل خوندیم و اصلا ما فکر نمی کردم که ما یک وقت میرم به رسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، به ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم به ادبیات دری و هم به ادبیات پشتو، و در مکتبم ما صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پانزده طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از کلیتم ما نتاقی میکردم امروی خودم یا خود نتاق میساختم، یک خبرم میخواندم در مکتبم، همه قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه ما کار میکردم یا علاقه داشتم. و وقتی که ما در نمره بلند لیسه خودا که در لیسه امنی فدایی بودم بردم، خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که ما دکتر شوم، با وجود از اینکه ما به بسیار مشکل فاکولته را خواندم، چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام ما طرف عروسی کردن رفتن، خواهرام عروسی کردن و مادرم از وقتی صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی که هست بسیار خوبی یعنی با بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص رو و پن تب آسانم میز خواندنش و بسیار مشکل، مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که ما یک روز در شفاخانه میرم، اینم خودم با مردم خدمت میکنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من عروسی کردم، بعد از عروسی شوهرم مانی از این شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال ستاج بود من نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسنفه خود میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن، متخصص هستن، خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از او در سال 2009 به خاطر از اینکه مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو با یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارفلت شد و بعد از انترویو چهار روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که در چهار روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر، نه هر بخش، در بخش درام نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلند گرفتم. با وجود از این که هیچ تجربه کاری نداشتم، تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4-5 سال تجربه کاری داشته، کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلات سی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما فامیل رسیده بود، برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از اینکه همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطبه بخونم. اونا از نام خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طب انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما، گرچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم برای من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری را بخونم، ولی من هیچ انجینری را انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری را انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم، باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه او و یک شوهر همشیریم بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر همشیریم همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم، او مثل حالا نبود که مثلا چپتر چاپ کو، وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخخ میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد، ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتابچه قلم ایده همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونم مرا بسیار تشویق میکرد و حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخوانم و کتابای بسیار قیمتی را بر ما پیدا میکرد. ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخواندیم، همه تشویق میکردن، ولی این دو نفر زیاد تشویق میکرد. یک برادرم استاد بود در پلوتکنیک، اونام بسیار تشویق میکرد، مگر او در باپالیش میگفت اقتر خود پشار نبیاد، تا صبح میشینی مریض میشه قد پشار نبیاد. او باز در پالی از او زیاد دلوی میکرد.
تشکر اسما جان. و خب انال میاییم سر قصه نویسی تان، بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سنه در بر میگیره و در بی بی سی هم که من با پروگرام تعلیمی قصن می نوشتم با اینمی یه سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف میگرفتم. بعد میگه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، به خاطر که باید خود در قالب طفل پرسید قسمی که اون فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، با همه چیز با اونمو نظر ببینی، یک طفل میبینه خدا باید پس با طفلیتت ببری. و ما اولین قصه را که در بی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چهارکار جبل سراج، این جایا میرفتیم همراه اطفال مصاحبه میکردیم و گپ میزدیم. من بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم باز او را به حساب من خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیله، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتم، چون ما وقتی که قصه خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه من بسیار من تشویق شدم، دفعه اول که من این قصه را ساختم خداوند غریق رحمت کنه نصیر احمد احمدی ادیتر ما بود و او مشاور اصلی من در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق می کرد و همیشه برای من میگفت که اسما قصایت نوشته کو با حساب رادیویی نی، قصایت با حساب چاپ کتاب نوشته کو، من ایدتش میکنم. ولی پریشانی های روزگار مرا نمون که من قصای ما جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینه و عمر از اونام کوتاه بود، بعد از اون من مهاجر شدم ندانستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود، اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه‌های ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت و نصیحت نبود. حتی کلاما نصیحت بد می بینند. این میال ما 50 سال است، ما کسی بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خوره و اطفال خطبان درشان بد می خوره. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه. قصه باید قسم واضح باشه و رادیوی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدی است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشه. دیگه با می رخم کار پیش بردیم و 10 سال در اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
اسما جان،
اوائل 2008
وقتی که از قصه هایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که بخاطر اینی قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه های ما را میشنیدن. وقتی که من میرفتم، چون قصه‌گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یک دم در چیز میشدن که کسایی که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم، باز میگفت به پشتو میگفت نکلچه ای ترور یا نخاله قصه‌گویم، باز میدویدن میامدن. و یک قصه بود درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و اون به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خود جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن، مرا گفت بیا اینجا بیبی، ما کل کلکینا را ما جالی گرفتیم. و راستی بسیار لذت بخش بود، زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما و علقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم است، دیگه قصه ها یادم رفته. اگر می رفتیم می شنیدیم، پس از خودشان قصه می کردن که این قصه بود، راجب قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستن در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیزی نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل کاغذ سفید هستن. هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شده اونما قسم میشه. اگر همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میاد، توان اینما قسم است. و اگر به آرامی گفت بزنی، بی‌پروایی نشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او توان آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز به روز این گفا از وطن ما دور شده میره، به خاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است. ولی اطفال باید تا شبه امرایشان در نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن ما هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درست می دادم، بخاطر از اونا قدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سوخت، می گفتم ما این بیازی چی خواد شد و درست می دادم. هیچ وقت کار نمی شدم سرشان. همون بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، به خاطر که بسیار رول داره. قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل هم اونم قسم می دن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
Raspadan